أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عليكم. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحثمون و کلام در نظریه مرحوم آخوند بود. که در شک که در لزوم تحصیل مقدمه، خلاصه به این نتیجه رسیدیم که در درجه اول استصحاب عدم لزوم جاری میشه و میگوییم استصحاب عدم تحصیل این قید لازم نخواهد بود، و در درجه دوم ما شک داریم که آیا مکلف به تحصیل این قید هستیم یا مکلف به تحصیل این قید نمی باشیم. اینجا اصالت البراءه جاری می شود و اصالت البراءه اقتضا می کند عدم تکلیف را. در نتیجه مقتضای اصول عملیه‌ای که ما به آنها مراجعه می‌کنیم، با نتیجه رجوع قید به هیئت یکی می شود، اما نه از باب این که هیئت دارای خصوصیتی است، بلکه این مطلب به اقتضای اصول عملیه است. پس تا حالا اگر شک کردیم قید به هیئت برمیگردد یا به ماده برمیگردد، نظریه اول، نظریه مرحوم آخوند را عرض کردیم که اول خلاصش اینه که استصحاب جاری میکنیم، در مرحله دوم اصالت البراءه. نظریه دوم در شک در رجوع قید به هیئت یا ماده، نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری است. ایشون می‌فرماید در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت باید قید به ماده برگردد. مطارح الانظار صفحه 48 و 49.
من خود شیخه این؟
بله.
جلد چند؟ یک دیگه؟
جلد یک قادتا.
صفحه چند میشه؟
48 و 49. ممکن است سوال شود قبل از اینکه وارد بحث نظریه شیخ بشیم، ممکن است کسی سوال بکند با توجه به اینکه مبنای مرحوم شیخ در واجب مشروط این بود که تمام قیود به ماده برمیگردن و رجوع قید به هیئت محال است. اگر یادتون باشه اونجا میفرمودن که هیئت معنای حرفی دارد و معنای حرفی جزئی است، و اگر معنای حرف جزئی است یه جزئی نمیتواند مقید باشد. لذا به اصطلاح طبق مبنای مرحوم شیخ محال است که قید به هیئت برگردد. اگر محال است به هیئت برگردد، حالا ایشون در شک بین رجوع قید به ماده یا هیئت چرا این بحث کرده؟ نظریه داده اصلا روشنه، دو تا چهار تا است که قید به هیئت بر نمیگرده دیگه، دو طرف نداره قضیه، چرا این بحث کرده؟ چرا ایشون در اینجا این مسئله رو عنوان کردن؟ به عبارت اخرى، اگر ما با مشهور و یکی از اون اعضای مشهور مرحوم آخوند بودن دیگه، ما اگر با مشهور این مسئله رو مطرح کنیم، حرفی نیست، زیرا ما گفتیم قیود بر دو قسم است، بعضی به هیئت و بعضی دیگر به ماده برمیگردند. جای این بحث بود که در موارد شک چه باید کرد. میشد عنوان موارد شک رو مطرح کرد، ولی مرحوم شیخ اعظم انصاری تنوع قیود را قبول ندارد، اصلا نمیتونه بپذیرد که بعضی از قیود به هیئت برمیگردن و بعضی از قیود به ماده برمیگردن. میگه نه، ما یه نوع قید بیشتر نداریم، هر چی داریم به مربوط به ماده است، اصلا هیئت مطرح نیست، و همه قیود را در رابطه با ماده میدانند. اگر اینه، پس چرا اینجا بحث دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده را مطرح کرده. مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه به این سوال جواب داده است، فرموده است مقصود مرحوم شیخ در هر دو قسم یعنی هیئت و ماده همان است. چرا؟ زیرا همونطوری که ما گفتیم طبق مبنای مرحوم شیخ قیودی که به ماده برمیگردد در صورتی که غیر اختیاری باشند لازم و تحصیل نمی باشد. اما اگر اختیاری باشند در بعضی از موارد لازم و تحصیل و در بعضی از موارد غیر لازم و تحصیل می باشند. مثلا طهارت در مورد نماز لازم و تحصیل است ولی استطاعت در مورد حج لازم و تحصیل نیست. مرحوم مشکینی می‌فرماید مقصود مرحوم شیخ از هیئت در اینجا قیودی است که به ماده برمی‌گردد و لازم و تحصیل نیست و مقصود از ماده آن قیودی است که به ماده برمیگردد و لازم و تحصیل است. در این صورت
مرحوم شیخ منظور
مقصود
مرحوم شیخ از هیئت در اینجا قیودی است که به ماده بازم
برمیگرده. آره یعنی میخواد بگه هیئت هم به معنی ماده است، هیئت معنی خاص دیگری نداره.
یعنی خلاصه جواب مرحوم شیخ اینه، درسته ایشون قبول نداره اصلا به هیئت برنمیگرده ولی بالاخره اون دو طرف رو قبول داره که بعضی از قیود لازم و تحصیل
آره.
نیست
آره.
بنابراین اون دارن
آفه. در این صورت نزاع بین هیئت و ماده فقط در مسئله لزوم تحصیل قید و عدم لزوم تحصیل قید نتیجه بخش است. یعنی ثمرش در لزوم و عدم لزوم ظاهر می شود، نه در تقسیم قید به ماده و هیئت. ماده و هیئت یک معنا دارن به نظر این توجیهی که مرحوم مشکینی میکنن، میگه نظر شیخ اینه، ماده و هیئت یک معنا دارن به نظر شیخ اونجوری که ایشون بیان میکنه. نه حالا کفایت الاصول جلد یک با حاشیه مرحوم مشکینی صفحه 125. ولی باید گفت این توجیه، این جواب و توجیه مرحوم مشکینی با کلام شیخ انصاری رحمت الله علیه و ادله ایشون سازگار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این که ما کلمه هیئت را به معنای ماده بدانیم با اینکه معنای هیئت در مقابل ماده است معنای غیر صحیحی است. هیئت یه چیز اکرم افعل صیغه امر و ماده اکرام و مصدره. خب تا کنون هم در واجب مشروط در کفایه هم صحبت شد که هیئت چه معنایی داره، ماده چه معنایی داره. این اولا. پس اینه که این توجیه مرحوم مشکینی با اون چی که مرحوم شیخ قبلا توضیح داده سازگار نیست. ثانیا این معنا که بگیم هیئت به معنای ماده است با ادله‌ای که مرحوم شیخ انصاری برای اثبات مدعای خودش مطرح می‌کند بازم هماهنگ نیست. به ویژه دلیل اول، دلیل اولیشون که بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده از نظر شمولی بودن و بدلی بودن فرق می‌گذارد. توی پرانتز عرض میکنم که اطلاق وقتی چیزی اطلاق داره شمول داره. حالا هر اطلاقی میتونه تقسیم بشه به اقسامی، چنان که عامم شمول داره باز میتونه نسبت به مواردش تقسیم بشه، که گاهی از بعضی اعازم سوال میشه اطلاق در عمومش شمول دارد و عمومم در عمومش شمول داره، فرق بین اطلاق و عموم چیست؟ عموم اطلاق به چیست؟ عموم عام به چیست؟ عمدتاً به خاطر اینکه خیلی ریشه‌ای کاربردی بحثا رو پیش نمیبرن میمونن. یا میگیم یک مثال برای اطلاق بزن، یک مثال برای عام بزن، بازم میمونن. خیلی عجیبا، یعنی درس رو بعضا میخونن ولی برای حل مسئله مشکل دارن. هر دو شمولیه، اطلاق و عموم هر دو شمولیه. سوال این است که شمول و عموم اطلاق به چیز، عموم و شمول عام به چیز. خیلی ساده، عموم عام به وضع است، عموم اطلاق به چیه؟ آفرین آفرین، به مقدمات حکمته. خب پس مخصوصا دلیل اولیشون که بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده از نظر شمولی بودن و بدلی بودن فرق می‌گذارد. ماده خواه قیدش لازم و تحصیل باشد یا نباشد، بیش از یک نوع اطلاق ندارد.
قیدش لازم
و تحصیل باشد یا نباشد، بیش از یک نوع اطلاق ندارد. اما مرحوم شیخ اعظم انصاری برای هیئت اطلاق شمولی و برای ماده اطلاق بدلی درست میکند و اطلاق شمولی در صورتی است که این ظریف اینجا، اطلاق شمولی برای هیئت در صورتی است که هیئت به معنای خودش باشد، نه به معنای ماده. اما اگر مقصود از هیئت آنگونه که مرحوم مشکینی توجیه کردن ماده باشد، دیگر ماده بما انها ماده دارای دو نوع اطلاق نیست. و فیه تبله نمیتواند اطلاق شمولی داشته باشد، یا به عبارت دیگر هیئت نمیتواند به معنای خودش باشد. اما اگر مقصود از هیئت ماده باشد، دیگر ماده به ما انها ماده دارای دو نوع اطلاق نخواهد بود. و فیه تتمتون سیعتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.